روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
صبح شما بخیر. مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در پنجشنبه ها امروز زندگی رو به اتفاق شنیدیم. با ما همراه باشید تا ساعت 14.
کشیدم در کوی دلدار یادگاران میان دل و کام دیوارها
پرستش به مستیست در
پیش مهر. پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه هوشیارها، هوشیارها.
حضورتون عرض بکنم که ما در رادیو گفتگو مسابقه‌ای نداریم و اگر کسی تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستین، این ادعایی کذب است.
دل تران خونه، دل من تران خونه، چرا بی تپش بمونه دل این تران خونه. وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودن یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تا به رو یادت سپردم، خاطر بردم شبا رو دونه به دونه، تو چشای تو شمردم. نظر این حالتو باشه، قصه دنبالتو باشه، اگه گاهی نگرونی دل من حالتو باشه. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. اگه بغضو بشه خندی میشه پشت پرده را دید، میشه دست غم و رو کرد اگه عشقو بشه فهمید، میشه تردید و سفر کرد عمر و با حادثه سر کرد. وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تا دل تران خونه، دل من تران خونه، چرا بی تپش بمونه دل این تران خونه. وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودن یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. 15 دقیقه به ساعت 9 صبح مونده. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده بازپخش برنامه گفتگوی اجتماعی دیروز باشید به مدت زمان حدوداً 1 ساعت.
گفتگوی اجتماعی
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو. خدمت شما هم سلام عرض میکنم. انشالله که فرصت خواهید داشت این یک ساعت برنامه گفتگوی اجتماعی امروز رو شنونده باشید.
www.radiogoftogu.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی.
خب عرض کنم خدمتتون که امروز راجع به شبکه ملی اطلاعات میخوایم صحبت بکنیم. اینکه چرا این شبکه باید وجود داشته باشه، به چه صورت باید ازش استفاده بشه، الزاماتش چی هست و الاخر. بنابراین همچنان همراه برنامه گفتگوی اجتماعی ما از رادیو گفتگو باشید، در خدمتتونیم. خب عرض کنم خدمتتون که دو مهمان عزیز و بزرگوار دارم امروز در برنامه. جناب آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه و مدرس سواد رسانه، و همچنین جناب آقای سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. آقای آل داوود سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما باشید، محترم جناب موسویان در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید. آقای موسویان سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری با سابقه و توانای رادیو و همه شنوندگان و بینندگان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم.
آقای موسویان، خود شبکه ملی اطلاعات رو بخواییم تعریف کلی ازش داشته باشیم چی میشه گفت؟
بذارید قبل از اینکه یک تعریفی از شبکه ملی اطلاعات بدم، یک سابقه خیلی کوتاه بگم که بالاخره از کی. آره. این شبکه ملی 1393 طراحیش آغاز شدش و فاز اول استقرارش شهریور 1395 مقارن با هفته دولت بود.
خب
و فاز دومش که اسمش رو رشد گذاشتن بهمن ماه همون سال، یعنی 1395، در دهه فجر اتفاق افتاد و برای روز جهانی مخابرات، یعنی اردیبهشت 1396، فاز سوم آغاز شد و خب الان در حال تکامل هستش.
بله.
اما شبکه ملی اطلاعات چیست؟ خب شبکه ملی اطلاعات انقدر تعریفش متفاوت و گسترده استش که یک طیف باید براش در نظر بگیریم. یک طرف این طیف معتقدن که شبکه ملی اطلاعات مستقر شده، الان وجود داره و حیاتش بسیاری از منافع رو برای ما برمغان آورده. طرف دیگر طیف میگن که نه، با تعریفی که ما داریم شبکه ملی اطلاعات ایدئالی است که ما بسیار باهاش فاصله داریم و هنوز نتونستیم به هر حال اون تعریفی که باید رو عملیاتش کنیم. اما بذارید به هر حال ابتداءً این طرف طیف رو نگاه بکنیم که معتقدن که هنوز شبکه ملی اطلاعات وجود نداره. این افراد نگاهشون به کشوری مثل چین هستش. کشوری مثل چین تمام پکت های داده رو که از دروازه های داده این کشور ورود و خروج می کنند رو در کنترل خودش داره. با همه تلاشی که گوگل کرد، چین اجازه به هر حال دسترسی به گوگل رو نداد، ولی برای کسانی که نیاز دارن در کشور چین آمد و یک سرور میرور درست کرد و الان کسانی که از داخل چین میخوان به گوگل دست پیدا بکنن باید بزنن google.cn.com. برای این کسی که در چین هست بنابر نیازی که داره براش فکر کردن و چیز جایگزینی رو در نظر گرفتن. این گونه نیست که شما همه اکانت هایی که بیرون چین داری از داخل چین بتونی بهشون دسترسی پیدا کنی. این دقیقاً به هر حال نقشه ایست که قبل از چین امریکا برای خودش در نظر گرفته و در امریکا تمام گیتوی ها کنترل میشن و ورود و خروج اطلاعات به هیچ وجه به صورت آزاد صورت نمیگیره. بعد از جنگ جهانی دوم و با توجه به زمینه‌ای که وجود داشت بیشتر افراد امریکا رو برای مهاجرت انتخاب می‌کردن. در اون زمان بحث مخابرات و ارتباطات به صورت مداری اداره می‌شد، به این صورت که بین کشورها این توافق وجود داشت که اگر تعداد تماس‌ها از یک کشور به کشور دیگر بیشتر بود بایستی ما با تفاوت هزینه رو می‌پرداخت. در حقیقت امریکا ابتداءً و در دهه 60 میلادی و بعد حتی دهه 70 و به هر حال ادامهش رو بیایم تا مثلا وقتی به بلوغ میرسه تا دهه 90 پرداخت کننده بود به کشورهای دیگر برای اینکه مهاجرین بیشتر از داخل امریکا به بیرون زنگ می‌زدن. ولی با به وجود آمدن پکت سویچینگ یا اینترنت و یا بحث انتقال داده از طریق پکت ها این رویه برگشت، به این ترتیب که الان وقتی کسانی که مثلا اکانت یاهو دارن یا جیمیل دارن وقتی از یک اتاق به اتاق دیگه میخوان ایمیل بزنن این پکت ها میره امریکا و بر میگرده و به هر حال تو تبادلات باید کشوری که این تراکنش رو به اصطلاح نیاز داره پولی بابت اینها بپردازه. گاهی به هر حال این سوال پیش میاد که چرا ما برخی از سرویس ها رو مجانی در اختیار داریم. این توضیح من میتونه پاسخ اون سوال هم باشه که مجانی نیست. اما بسیاری از کشورها معتقدن که بایستی فقط پروتکل‌های حاکم در اینترنت رو که حالا پشتش به نام TCP/IP شناخته میشه اون رو در نظر بگیرن، بقیه موارد رو میشه ازش استفاده کرد. این دو رویکرد وجود داره، رویکرد ابتدایی، رویکرد ایدئال میگه که به هر حال یک انقلاب تمدنی در حال وقوع هستش که همه زیستبوم ها رو داره تغییر میده. به حال وقتی شما ساعت ها در یک زیرساخت حضور دارید یعنی اونجا زندگی میکنید و این عده که ایدئال نگاه میکنن میگن که اگر که زیستبوم ما دگر ساخته باشه ما باید فالوئر باشیم. این مطلب رو مهاتیر محمد هم میگه. مهاتیر محمد میگه که کشورهای در حال توسعه انقلاب صنعتی رو از دست دادن اگر انقلاب تمدنی جدید رو هم از دست بدن برای همیشه برده باقی خواهند موند.
خب این تبعات شبکه است دیگه. بله، بله. وجود داره. حالا میرسیم به این. اگه اجازه بله. بدید من نظر آقای آل داوود رو هم بپرسم بعد بریم سراغ همین مسئله. آقای آل داوود.
خب در حوزه شبکه ملی اتحاد خب توضیحات بسیار خوبی آقای موسویان دادن. من با یک سوال شروع بکنم. اصلا چرا به شبکه ملی اتحاد داشته باشیم؟ خیلی از شنوندگان عزیز الان این توی ذهنشونه، بالاخره الان چند وقت پینپونگی داره میاد میره دیگه بین منتقدان و کسانی که باید اجراش کنن. ببینید ما اگر حداقل در این 7-8 سال گذشته 6-7 سال گذشته که آقای اسنودن اومد یه افشاگری کرد از آژانس امنیت ملی آمریکا، همین یه تیکر اگر بخوایم بررسی کنیم که اسنادش هم موجوده در فضای مجازی و صحبت‌های دو تا از حالا رهبران دو تا از کشورهای اروپایی که یکی خانم ترزا می هست که نخست وزیر انگلیسه و خانم مرکل که صدر اعظم آلمانه، شما وقتی نگاه میکنید مواضع اونها را نسبت به فضای مجازی فعلی و اینترنت متوجه میشید که داشتن شبکه ملی اطلاعات یک چیزی که الان برای کشور ما که از همه طرف مورد تهاجم فرهنگی سیاسی و از اجتماعی هست از طریق همین بستر فضای مجازی و سرویس هایی که داره میبینید که خیلی نیاز میشه واسه شون. مثلا خانم آنجلا مرکل بعد از اینکه افشاگری شد که آژانس امنیت ملی آمریکا که همپیمان آلمان هم هست و کشور دوست نسبت به آلمان هست شنود کرد تلفن این خانم رو در سال 92 خانم مرکل سفر میکنه به فرانسه، اون زمان حالا آقای اولاند بود رئیس جمهور فرانسه و میگه ما باید شبکه اروپایی راه بندازیم و این شبکه الان تقریبا زیر بار رفته یه مقدار زیادیش، به یه شبکه راه انداختن که شبکه اروپایی اسمشه میشه شبکه ملی اطلاعاتشون. یا خانم ترزا می بعضی حملات تروریستی که شد به حالا انگلستان و اروپا که البته ما بیشترین آسیب رو دیدیم در این حملات تروریستی از بستر فضای مجازی که متاسفانه الان چند حمله تروریستی که به کشور ما شد در بستر یکی از پیامرسان‌های خارجی بود که حالا فعلا به صورت ناقص باش برخورد حالا سلبی شده و ما امیدواریم که این دو تا نسخه فیلتر شکنش هم به زودی تعیین تکلیف بشن و این بساطش جمع بشه از داخل کشور ما، چون میگم چند نفر از چند ده تن از مردم ما شهید شدن به خاطر استفاده تروریست از بستر حالا نرم‌افزار تلگرام. ببینید خانم ترزامی میگه که ما احتیاج داریم به یک اینترنت جدیدی که بشه که دولت‌ها قانون‌گذاری بکنن و کنترلش بکنن. برای رفرنس صحبت هم میتونن خیلی راحت ترزامی به اضافه نیو اینترنت رو سرچ کنن شنوندگان عزیز و ببینن چند میلیون براشون نتیجه میاره و این بازنشر این صحبت این خانم. نکته دوم که چرا شبکه ملی اطلاعات داشتیم، یه گزاره عقلی هستن. شما ببینید الان ما در جهانی زندگی میکنیم که جنگ اطلاعات، وقتی شما یه تعداد زیادی از مردم دارن از یک حالا اسمارت دیوایس استفاده میکنن، ابزار هوشمند استفاده میکنن، اطلاعاتی از اینها جمع آوری میشه که مردم عزیز ما میتونن الان برای تلفن همراهشون پرایویسی یا حالا پرمیشن یا دسترسی مجوز جستجو کنن ببینن مثلا هر نرم افزاری که نصب میکنن، به اضافه اینکه سیستم عامل این تلفن های همراه هم
تمام اطلاعات طرف
اینجا ذخیره میشه. و نکته جالب اینه که اروپایی ها به خاطر همین چند بار تا الان با گوگل چالش داشتن، با گوگل، با شرکت اپل چالش داشتن، گفتن که آقا شما باید حتما دسترسی ها را به مردم بگی و خودشون تصمیم بگیرن که آیا رضایت دارن که شرکت اپل دسترسی ها سند داشته باشه.
این قانونه دیگه.
بله قانون، به این قانون GDPR در اتحادیه اروپا قانونی وجود داره اسم General Data Protection Regulation، قانون حفاظت اطلاعات عمومی اروپا، میگه اگر اطلاعات جمع بشه واسه مارکتینگ، حتی چون یکی از کارهایی که بواسطه اطلاعات میشه واسه اقتصادیه، میان زائقه مردم یه منطقه را، چون دسترسی که دسترسی لوکیشن دیگه، زائقه مردم منطقه به منطقه شناسایی میکنن، اطلاعات را میفروشن به شرکت ها، کمپانی ها، به شرکت هایی که کار تجاری انجام میدن. حتی واسه این نوشته باید گمنام سازی اطلاعات انجام بشه. اول اینکه اطلاعات آشکار، حالا اطلاعات حالا توزیع حریم خصوصی که نباید جمع آوری کنه، اگر جمع‌آوری کرد بعد گمنام سازی اطلاعات رو اجرا کنه، یعنی اگر این اطلاعات به دست یه آدم غیری افتاد نتونه برسه به یه منطقه، برسه به یه شخص خاص، چون حریم خصوصیش نقض شده تو این زمینه. پس ببینید قانون میذاره GDPR General Data Protection Regulation، اما از همه اینا مهمتر اینه که گزاره عقدیش اینه که این وقتی ما میگیم مبحث بیگ دیتا رو مطرح میکنیم در سطح جوامع، از اون طرف هم مبحثی و حالا در رشته‌های دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکترا بیشتر